ساعت 20 ایران، خبرها از رادیو فردا. رئیس اقلیم کردستان عراق خواستار تهیه مقدمات همه‌پرسی درباره اعلام استقلال کردستان عراق شد. شبه نظامیان داعش چند شهر سوریه و یک میدان نفتی را در آن کشور اشغال کردند. گفتگوهای دو جانبه ایران و آمریکا در وین پس از حدود 3 ساعت پایان یافت. درود شنوندگان ارجمند. مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق در نشست غیرعلنی پارلمان آن منطقه از نمایندگان خواست سازماندهی همه پرسی برای اعلام استقلال را آغاز کنند. خبرگزاری فرانسه به نقل از مسعود بارزانی نوشته است که همه پرسی موقعیت اقلیم کردستان عراق را تقویت خواهد کرد. هفته گذشته نیز وی گفته بود عراق عملاً تجزیه شده است و اقلیم کردستان قصد دارد موضوع اعلام استقلال را به رأی‌گیری عمومی بگذارد. شبه نظامیان داعش امروز در شرق سوریه به سوی مرز عراق پیشروی کردند و شهرها و روستاها و یک حوزه نفتی را در آن منطقه بدون مقاومت اشغال کردند. به گزارش آساشیتد پرس، ویدیوهای متعدد منتشره بر روی اینترنت نشان می‌دهد که رقبای داعش به خصوص جبهه النصره که در آن مناطق با داعش می‌جنگیدند، همه با ابوبکر البغدادی رهبر داعش بیعت کردند. بر اساس این گزارش، داعش اکنون تقریبا کنترل کامل دالانی میان شهر بوکمال در مرز سوریه تا شهر دیلرزور مرکز استان دیلرزور را در اختیار دارد. جبهه النصره شاخه رسمی القاعده در سوریه میدان نفتی عمر را روز پنجشنبه بدون شلیک یک گلوله به داعش واگذاشت. این میدان نفتی از حدود 9 ماه پیش در اختیار جبهه النصره بود. گفتگوهای دو جانبه ایران و آمریکا در وین امروز حدود 3 ساعت به طول انجامید. گفتگوهای ایران و 5+1 امروز با نشست عمومی میان هیئت‌های ایران و 5+1 به سرپرستی محمد جواد ظریف و کاترین اشتون در مقر سازمان ملل در وین آغاز شد و با مذاکرات دو جانبه میان معاونان وزیران خارجه ایران و آمریکا ادامه یافت. همچنین معاونان وزیران خارجه ایران و 3 کشور اروپایی عصر امروز در وین با یکدیگر دیدار کردند و قرار است دیدار مشابهی با معاون وزارت خارجه روسیه نیز انجام یابد. مهمترین مناقشه و اختلاف نظر میان ایران و 5+1 بر سر دامنه، سطح و ظرفیت غنی‌سازی در ایران و لغو تحریم هاست. مذاکرات وزیران خارجه اوکراین، روسیه، آلمان و فرانسه برای حل مناقشه اوکراین با صدور بیانیه پایان یافت که مهمترین پیام آن دعوت طرفین درگیر به آتش‌بس دو جانبه پایدار است. پیشتر دولت اوکراین 10 روز آتش‌بس یک جانبه اعلام کرده بود، اما به گفته مقامات کیف شورشیان این حسن نیت را نادیده گرفتند و طی این مدت بیش از 30 سرباز اوکراینی کشته شدند. به رغم اعلام آمادگی برخی رهبران شورشی در شرق اوکراین برای مذاکره با کیف، این نگرانی وجود دارد که چند دستگی جدایی خواهان مسلح تحت حمایت روسیه مانع توافق سیاسی شود. آنا رایسکایا گزارشگر رادیو فردا از اوکراین گزارش می‌دهد.
وزرای خارجه اوکراین، روسیه، آلمان و فرانسه 4 شنبه در جلسه فوری در برلین سعی کردند توافق‌های 2 شنبه گذشته رهبران 4 کشور به منظور تمدید آتش‌بس در شرق اوکراین را احیا کنند. پاولو کلیمکین، وزیر خارجه اوکراین، طی نشست مطبوعاتی در پایان این دیدار گفت:
ما погодились, що ми будемо працювати послідовно над рядом заходів, які
توافق کردیم که پیگیرانه برای اجرای اقداماتی کوشش کنیم که امیدواریم تأثیر مثبت بر وضعیت در مرز مشترک با روسیه که شبه نظامیان و سلاح از آن عبور می‌کنند خواهد داشت. همچنین از مهمترین تقاضاهایمان آزادی فوری تمامی گروگان هاست و البته نکته کلیدی لزوم آتش‌بس دو طرفه است که سازمان امنیت و همکاری اروپا بر عدم نقض آن نظارت خواهد کرد.
پترو پاراشنکا رئیس جمهور اوکراین دوشنبه گذشته از تمدید مجدد آتش بس یک جانبه خودداری کرد و در سه روز گذشته نیروهای دولتی با حمله به جدای طالبان هوادار روسیه توانستند چند شهر در استانهای نارام دنیتسک و لوگانسک را تحت کنترل خود درآورند. تصمیم کیف برای تمدید نکردن آتش بس با اعتراض مسکو روبرو شد. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در پی دیدار با همتایان اوکراینی و اروپاییش در برلین بار دیگر کیف را متهم کرد که به تشدید بحران دامن زده. او افزود
Безусловно, и прекращение огня, и дополнительные меры доверия – это очень важно. Но это не самоцель.
Бишек, آتش‌بس و سایر اقدامات به منظور احیای اعتماد بسیار مهم است. اما این هدف نیست. تنها وسیله است برای نجات شهروندان اوکراینی، جلوگیری از تخریب زیرساخت و تأسیسات غیرنظامی و ایجاد شرایط مذاکره جدی با مشارکت نمایندگان تمام طرفین و مناطق کشور به منظور دستیابی به توافق پیرامون چگونگی آینده اوکراین.
فرانک والتر اشتنمایر وزیر خارجه آلمان گفتگوهای دو ساعت و نیمه با همتایان خود را بسیار دشوار ولی سازنده خواند و درباره توافقهای حاصل شده گفت که این راه حل تمام مسائل یه معجزه نیست اما فرصتی است که به عمل مشترک بتوانیم مانع گسترش خشونت ها شویم. مفاد اصلی بیانیه برلین به شرح ذیل است. از سرگیری رایزنی های گروه تماس دوشنبه آتی برای هماهنگی شرایط آتش بس و نظارت بر اجرای آن از سوی دو طرف درگیر توسط سازمان امنیت و همکاری اروپا، دسترسی مرزبانان اوکراینی و ناظران بین المللی به گذرگاه های رسمی مرز از سمت روسیه به شرط آتش بس، آزادی گروگان ها و تأمین امنیت خبرنگاران در مناطق جنگ زده. اما اکثر تحلیلگران در اوکراین معتقدند که سرکوب شورشیان در چند روز گذشته موفقیت آمیز بوده و توقف عملیات نظامی بعید به نظر می رسد. مکسیم کاچنکا رئیس مرکز پژوهش های بین المللی در کیف می گوید
активна фаза антитерористичної операції дає свої плоди. Мені здається, що ресурс перемовин із
عملیات نظامی ثمر بخش بوده. به نظرم مذاکره با جدایی طلبان ارزشی ندارد، زیرا آنها هیچ اعتباری در میان اهالی محلی ندارند و مشخصا از کنترل کامل بر گروه‌های متعدد شبه نظامی عاجزند. به درازا کشیدن این اوضاع تنها به تعمیق بحران و افزایش قربانی‌ها می‌انجامد. شورشیان باید سرکوب شوند و سپس وظیفه دولت احیای اقتصاد منطقه جنگ زده خواهد بود. هرچه سریعتر ارتش و گارد ملی بتوانند استانهای اشغال شده را باز پس بگیرند به نفع همه است.
پترو پاراشنکا رئیس جمهور اوکراین پنجشنبه در پارلمان این کشور لایحه قانون اساسی جدید را معرفی کرد که در آن گسترش بی‌سابقه اختیارات استانهای کشور در نظر گرفته شده. به گفته وی این رویکرد ضامن یکپارچگی و پادزهر فدراتیو شدن کشور خواهد بود. پیشتر مسکو بارها تبدیل شدن اوکراین به فدراسیون را یگانه راه حل مناقشه این کشور خوانده بود. آنا رایسکا، رادیو فردا، کیف.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران امروز به محض ورود به فرودگاه وین میان خبرنگاران رسانه‌ها که از او درباره پیشبینی‌اش از دور ششم مذاکرات می پرسیدن تأکید کرد که طرف‌های گفتگو با ایران اراده سیاسی برای رسیدن به توافق را داشته باشند، این توافق دستیافتنی است. آرش حسن نیا از رادیو فردا در گفتگو با یک کارشناس فیزیک اتمی در وین می‌پرسد واقعاً مشکل فنی و تکنیکی بر سر رسیدن به توافق جامع و نهایی هسته‌ای بین ایران و کشورهای پنج به علاوه یک وجود ندارد که محمد جواد ظریف از اراده سیاسی غربی‌ها سخن می‌گوید؟ بهروز بیات در وین:
منم فکر میکنم که مشکل فنی رو راحت تر میشد حل کرد اگر که مشکلات سیاسی انباش شده در طول سالها وجود نمی داشت. این سراغت بالای سر مشکلات سیاسی بالای سر کل این مذاکرات در پرواز میچرخه به دورش.
خب اگر بخوایم به تعبیر شما از مشکلاتی که بر فراز مذاکرات در پروازه به مشکلاتی که در فرود این مذاکرات وجود داره، یعنی مباحث تکنیکی بپردازیم، کدام مسئله فنی مهمترین چالش بر سر رسیدن به توافق در این مذاکرات هست؟
موضوع غنی‌سازی مثلا که موضوع مطرحی، ابعاد غنی‌سازی در ایران با توجه به عدم اعتماد سیاسی بین طرفین به ویژه از جانب غرب نسبت به ایران هر گونه به اصطلاح امتیازی دادن رو مشکل میکنه. برای نمونه غربی ها چون اعتماد ندارن به رفتار دولت جمهوری اسلامی میترسند اگر که اجازه غنی‌سازی در ابعاد گسترده‌ای بدن، در اون صورت امکان چیزی که دائم مطرح میکنن لحظه گریز، اینکه مدت زمان رسیدن به تولید کافی اورانیوم غنی شده کوتاه خواهد بود و اینا سعی میکنن اینو تا اونجایی که ممکنه افزایش بدن. به چه طریقی؟ این طریق که درخواست بکنن که تعداد سانتریفوژها در ایران هرچه محدودتر بشه. از طرف ایران، از آنجا که به خاطر تبلیغات شدیدی که جمهوری اسلامی روی برنامه هستی به ویژه روی غنی‌سازی کرده، نمیتونه به کلی یا به میزان گسترده‌ای صرف نظر بکنه. از این نقطه نظر قابل پیش بینیه که اینم خط قرمز جمهوری اسلامیه. حالا این دوتا موزه در مقابل هم قرار دارند. به نظر من اگر توافقات سیاسی صورت نگیرد که نشان بدهد دولت جمهوری اسلامی تا حدودی قصد تغییر رفتار دارد، رسیدن به توافق مشکل خواهد بود. برای نمونه در لحظه کنونی با توجه به بحرانی که در عراق وجود داره، لحظه بسیار مناسبی میتونست باشه که دولت جمهوری اسلامی با همکاریش با امریکا روی منافع مشترکی که الان در عراق دارن به یک نوعی اعتماد سازی بشه که زمینه فراهم بشه برای توافقات. یکی دیگه هم این که ایران علاقه داره و قابل فهمم هست که هرچه زودتر تحریم ها برداشته بشن، ولی از اونجایی که در طرف مقابل اعتمادی به رفتار آینده ایران نیست، میخوان تحریم ها رو هرچه دیرتر بردارند.
آقای بیات، تمرکز کنیم روی این بحث تکنیکی قضیه که به اعتقاد شما مسئله راحتری هست. اگر بخوایم کمی بکنیم مثلا بحث دامنه غنی‌سازی رو یا مثلا تعداد سانتریفیوژ ها رو، خب مسلما نقطه بهینه همون مشکل اصلی هستش که دو طرف دنبالش هستن که به اون عددها برسن. اما اگر شما به عنوان یک کارشناس در این حوزه بخواید محدوده ای رو مشخص بکنید برای دامنه غنی‌سازی، یا محدوده ای رو بخواید مشخص بکنید کف و سقفی رو برای تعداد سانتریفیوژ ها که اونجا اون محدوده ای هست که دو طرف می توانند در اون محدوده به توافق برسن، اون عدد کمی برای دامنه غنی‌سازی و اون عدد کمی برای محدوده تعداد سانتریفیوژ ها کجاست؟
اگه فرض کنیم که ایران واقعا قصد داشته باشد احتیاجات نیروگاه بوشهر رو در 10 سال آینده بعد از 10 سال تأمین بکنه، در اون صورت طبیعتا احتیاج به تعداد بیش از اونی که تاکنون دارند، هم بیش از اون 9000 که الان هست، هم بیش از اون 20000 که به طور بالقوه وجود دارند، خیلی بیشتر. منتها این موضوع از دو جهت نمیتونه مطرح باشه. یکی این که واقعا احتیاج خیلی ضروری نیست در الان، اجالتاً همچین احتیاجی نیست چون تأمینه، ولی دولت جمهوری اسلامی نمیتونه از این مرز 9000 که الان فعالن پا پس بکشه، عقب بزنه. به لحاظ حیثیتی برای حاکمیت جمهوری اسلامی و برای دولت آقای روحانی با توجه به اینکه مدار فشار از طرف تندروان داخل ایران، میشه گفت یه خط قرمزیه که این در حد 9000. طبیعتاً با این 9000 نمیشه احتیاجاتی رو تأمین کرد، اما یک عددیه که الان وجود داره و نمیشه پا ازش پس کشید. وگرنه اگر که واقعاً به طور جدی قرار باشه ایران احتیاجاتش رو تأمین بکنه، خود در ابعاد 50 تا 100 هزار سانتریفوژ باید داشته باشه که اون اجالتاً مطرح نیست. هرهاست
بهروز بیات، کارشناس فیزیک اتمی در وین، با آرش حسن نیا از رادیو فردا گفتگو میکرد. دادگاه عمومی اتحادیه اروپا چند مورد از تحریم‌های ایران را به خاطر فقدان دلیل بیمورد دانسته است. به گزارش خبرگزاری آلمان، دادگاه عمومی اتحادیه اروپا امروز تحریم‌های اعمال شده از سوی کمیسیون اروپا علیه بابک زنجانی، شرکت سورینت و شرکت ملی نفتکش ایران را به خاطر فقدان دلیل لغو کرد. این دادگاه تحریم دانشگاه صنعتی شریف را نیز فاقد دلیل کافی دانست، اما 2 ماه به کمیسیون اروپا فرصت داد تا دلایل کافی در اثبات ادعای خود ارائه کند، وگرنه تحریم این دانشگاه نیز لغو خواهد شد. دانشگاه صنعتی شریف به دلیل آنچه کمک به برنامه هسته‌ای ایران خوانده شده در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفته است. فشرده خبرها 23 دقیقه ایران.